بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همراه شما هستیم در بعد از ظهر شنبه که آخرین روزهای اسفند رو هم داریم سپری میکنیم، در شرایطی که یک روز از اعلام توافق ریاض و تهران برای از سرگیری فعالیت‌های دیپلماتیکشون میگذره. واکنش‌های بسیاری رو داشته. در این مجله به این واکنش‌ها ورود خواهیم کرد و به اون نگاهی خواهیم داشت اگر که با ما همراه بمونید. اما جدا از اون مطالب دیگری رو هم داریم که به فراخور حتما برای شما اعلام میکنم و امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه این 30 دقیقه پیش رو که 1 دقیقش رو هم سپری کردیم با هم بگذرونیم. اجازه بدید که در ابتدای این مجله بریم سراغ تازه ترین خبرها. شاهین بشیری برای شما بازگو میکنه.
با سلام. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود درباره ابعاد گسترده سرکوب اعتراضات در ایران میگوید این سرکوب ها میتواند احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گفته جاوید رحمان، سیاست آشکار حکومت جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی بوده است. این گزارشگر ویژه با اشاره به اینکه در اعتراضات اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 نوجوان و 34 زن کشته شدند، خواهان اتحاد جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طریق یک سازوکار قانونی شد. با اعلام توافق دیپلماتیک میان ریاض و تهران، رسانه‌ها در ایران روز شنبه از افت دوباره قیمت دلار در بازار ارز خبر دادند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران صبح شنبه 20 اسفند به 46 هزار تومان و یورو به بالای 49 هزار تومان رسید. قیمت دلار در مرکز مبادله و بازار متشکل نیز کمی بیش از 42 هزار تومان است. دو مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز جمعه در شهرستان گلشن در استان سیستان و بلوچستان به ضربه گلوله کشته شدند. بنابر گزارش‌های محلی، این دو مأمور از عوامل گشت در شهرستان گلشن بودند که در حین اجرای مأموریت برقراری امنیت نماز جمعه در این شهر کشته شدند. بنابر گزارش‌ها، هویت این دو مأمور نیروی انتظامی احسان شهرکی و محسن پودینه‌ای عنوان شده است. هنوز گزارشی درباره عاملان این حمله ارائه نشده، اما رسانه‌های داخلی از ضاربان تحت عنوان اشرار مسلح نام بردند. یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ایران میگوید تعداد جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین در کشور حدود 39 میلیون نفر تخمین زده شده. این رقم معادل 49% جمعیت کل ایران است. به گفته علی بیت اللهی، بر اساس آخرین بررسی‌ها مساحت تقریبی پهنه‌های فرونشستی کشور حدود 18 میلیون و 500 هزار هکتار، تقریبا معادل 11% مساحت سرزمینی ایران است. بنابراین اظهارات، استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و استان خراسان رضوی از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی در رتبه اول قرار گرفته. فرونشست زمین می‌تواند به دلیل فرآیندهای طبیعی، فعالیت انسانی یا هر دو این عوامل رخ دهد. این پدیده که در بسیاری از مناطق ایران در حال حاضر به صورت بالقوه وجود دارد، در صورت بروز کوچکترین زمین لرزه میتواند موجب تلفات مالی و جانی گسترده ای شود. و خبرگزاری هرانا روز جمعه از اجرای حکم اعدام 3 نفر در زندان ارومیه خبر داد. بر اساس این گزارش، این زندانیان پیشتر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. هویت این افراد صالح قاسمی، منصور عبدیزاده و جلال سرداری فرد عنوان شده است. اعدام این زندانیان هنوز از سوی رسانه‌های داخلی ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده. سازمان حقوق بشر ایران اواسط آذر ماه اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم اعدام از 5 سال پیش تا کنون است.
تا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. از سرگیری روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه واکنش هایی برانگیخت با مهدی بیگی؟ ابتکار یا فشار چین برای پایان تیرگی روابط ریاض و تهران، نگاه تحلیلی حبیب حسینی فرد. و نگاهی هم خواهیم داشت به انتشار منشور موسوم به همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران با عطا خودشتیان. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید اثرگیری روابط میان ریاض و تهران واکنش های بسیاری رو به خودش دید، هم واکنش های بین المللی و هم واکنش های داخلی. و در نگاه اول واکنش های بین المللی بیشتر به این سمت سوق پیدا می کرد که این اتفاق می تونه گامی در جهت بازگشت آرامش به منطقه باشه. مهدی بیگی نگاهی کرده به همه آنچه که در ارتباط با این خبر بازتاب پیدا کرده.
دیروز بالاخره بعد از 7 سال نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط با یکدیگر دست دادند. توافقی که طی آن قرار شده دو کشور ظرف 2 ماه سفارتخانه هایشان را بازگشایی کنند و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند. این ابراز امیدواری محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در مورد نتایج این توافق.
عربستان نقش حائز اهمیتی داره روی بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این جهت این همکاری ها میتونه بسیار مؤثر باشه و همونطور که اشاره کردم در بحث های مثلا امنیتی، سیاسی، اقتصادی در همه حوزه ها میتونه آثار مطلوبی رو به همراه داشته باشه. و درسته که ما اختلاف نظر در مسائلی با هم داریم، اما بنای جمهوری اسلامی بر همکاری بوده، به ویژه این دولت که سیاست همسایگیش جواب داده.
بسیاری از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت به این توافق ابراز خوشحالی کردند، از جمله سوریه که آن را اقدامی جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه نامیده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفته هرچند پیامدهای این گام هنوز مشخص نیست، اما حزب الله از آن خوشحال است. در مقابل این شادمانی برخی مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را ضربه‌ای مهلک به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست. آقای بنت این توافق را شکست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیروزی ایران نامیده. یائیر لاپید وزیر خارجه سابق اسرائیل هم چون این توافقی را فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای دانسته است. در آمریکا اما جو بایدن رئیس جمهوری گفته هرچه روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش زدایی در منطقه از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است. در اروپا، فرانسه ضمن استقبال از این توافق از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را کنار بگذارد. ترکیه، مصر، عمان و بحرین هم در پیام‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند. در داخل ایران اما بسیاری از رسانه‌ها آن را سیلی به اسرائیل و یا تودهنی به آمریکا نامیدند. برخی دیگر مثل روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، آن را نفوذ چین و آغاز نظم‌دهی نوین خواندند. بیش از 7 سال از این شادمانی مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می گذرد. حمله‌ای که 12 دی ماه 1394 انجام شد و بسیاری آن را به افراد وابسته به برخی هیئت‌های مذهبی و تندرو نسبت دادند. در پی این حمله روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به طور کامل قطع شد. در پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، حسن کردمیهن از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، پس از بازگشت از سوریه به تهران مدتی بازداشت شد. پرونده او و 2 روحانی دیگر به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد و مشخص نیست که در نهایت چه حکمی برای آنها صادر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط از آن استقبال کرد، اما در توییتر از 3 شرط ضمنی برای اجرای عملی آن نوشت، از جمله عدم دخالت عربستان در امور داخلی ایران. همزمان با واکنش محمد باقر قالیباف، کانال تلگرامی حسن روحانی هم بخشی از سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در 20 خرداد 1400 را بازنشر کرد. حسن روحانی در آن سخنرانی گفته بود: خدا نیامرزد آنهایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه ها به خوبی انجام بگیرد. آقای روحانی حمله به سفارت عربستان را کاری کودکانه و احمقانه خوانده بود و گفته بود اگر چنین کاری نمی‌شد کشور وضعیت بهتری می‌داشت.
گزارش مهدی بیگی رو با هم شنیدیم. در همین ارتباط به سراغ حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان رفتم و از او پرسیدم با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود و پیش از این شاهده این بودیم که به هر حال عمان و همچنین عراق تلاش‌های بسیاری رو کردن برای از سرگیری روابط بین ایران و عربستان سعودی، اما این تلاش‌ها راه به جایی نبرد. اما این بار ما شاهد این بودیم که چین ابتکار عمل رو به دست گرفت، اون هم در شرایطی که صحنه سیاست داخلی چین هم دستخوش تغییراتی بود. از جمله این تغییرات یکی مسئله رئیس جمهوری شی جینپینگ بود که برای 3 بار اتفاق افتاد و از طرف دیگه لی کیانگ، متحد قدیمی آقای پینگ، به نخست وزیری چین رسید. این مجموعه رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟ بشنویم از حبیب حسینی فرد.
موضوعش اینه که خب اون اگر این قول رو بپذیریم که عربستان بوده که از چین خواسته میانجیگری بکنه، اصطلاح خیلی زیرکانه این کار رو کرده. در نظر بگیریم که عراق و عمان هم توی این ماجرا شریک بودن، 1 سال میانجیگری کردن، شاید بیشتر، ولی به نتیجه نرسیده بود. اینکه عربستان به چین رجوع میکنه، میدونه که با توجه به مناسبات نامتوازنی که جمهوری اسلامی تو عرصه بین المللی داره و نیازهایی که به چین داره و اینکه حرف چین خیلی سنگینتر و سهمگینتره برای ایران و میتونه ایران رو به انعطافهای بیشتری و قبول به اصطلاح مطالبات عربستان واداره، این ابتکار رو به خرج بده یا این زیرکی رو به خرج داده عربستان که نهایتاً چین رو وارد این قضیه بکنه. در این حال خود چینی‌ها هم یک سری مسائل و مصلحتی داشتن که وارد میانجیگری بشن. از یاد نبریم که آذر سال گذشته که یا آذر همین امسال از میخوام که آقای شی جین پینگ رفت عربستان، مسائلی که پیش اومد در اون صدور بیانیه‌ها و به نوعی برای اولین بار چین رو در یک وضعیت مخمصه‌آمیزی قرار داد که یک بیانیه‌ای امضا بکنه علیه یک کشور دیگه‌ای، در حالی که برای چین به اصطلاح برای اینکه بتونه تو منطقه خوب عمل بکنه و یک مناسبات بالانس شده داشته باشه، طبیعیه که تنش و تشنج بین این کشورها زیاد به سودش نیستش. از این جهتش این رو هم به اصطلاح خب چینی‌ها ملاح گرفتن که بیش از پیش برن میانجیگری بکنن و مسائل بین این دو کشور رو حل بکنن. در نظر می‌گیرم که خب چینی‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای هم در منطقه دارن، به خصوص در عربستان. از فرض کنید شرکتشون توی فناوری G5 تو فن سرافسر ارتباطی گرفته تا بسیاری از پروژه هایی که بن سلمان به جریان انداخته برای رها شدن از بسا تسلط نفت در اقتصاد این کشور. توی این رابطه هاست که امنیت میخواد چین و طبیعیه که تحکم قدرت تحکم رو داشته باشه به ایران توی مذاکرات و نهایتا جا بندازه، برخلاف عراق یا مثلا عمان که دستشون توی فشار بر ایران میتونسته خالی باشه. از این زاویه ها خب یه مقدار می‌بینیم که چین و عربستان هر دوشون با هم یه سری مسائل و منفعت داشتن. منتها چیزی هم که برای این مترتب هست اینه که به هر صورت چین برای اولین باره که در یک همچین سطح و ابعادی در منطقه و شاید در جهان میاد جیگری میکنه.
یه جور قدرت نمایی نیست آقای حسینی فقط حتی در برابر ایالات متحده آمریکا، چون واکنش کشورهای دیگه هم جالبه. کشورهایی که احتمالاً منافعشون شاید در یک جاهایی متضاد باشه همه استقبال میکنن. شما آمریکا رو میبینید، روسیه رو میبینید و در کنارش مثلا ترکیه رو میبینید، از اونور مصر و سوریه رو میبینید. یعنی میدونید مجموعه ای از کشورهایی که اصلا منافع میشه گفت متضادی با هم دارن از این موضوع استقبال کردن. آیا اینها همه مخرج مشترکی رو جستجو میکنن در به هر حال شکل گیری دوباره روابط بین ریاض و تهران؟
این مخارج مشترک هست منطقه دو سگانه است. در نظر بگیریم که واقعیش اینه که امنیت اون منطقه در وجه عمده به نوع مناسبات بین ایران و عربستان برمیگرده. یعنی بسیار از کشورهای منطقه نگرانن که این ریاض و تهران چجوری با هم رفتار میکنن و آیا به هم میرزن نمیرزن. یعنی که اولین گشایش ها توی رابطه ها بسیار از کشورهای منطقه هم به اصطلاح استقبال میکنن. در این حال همونطور که شما هم اشاره میکنید به هر صورت بخشی از این کشورها این حضور چین و برآمد چین توی میانجیگری رو به اصطلاح تلیعه دیگه یا یک عامل دیگه برای جهان چند قطبی از نظر خودشون میبینن، عقب نشستن آمریکا میبینن. و خب ما میبینیم که چینی ها هم توی این همین کنگره که شما بهش اشاره کردید هم مثلا رهبر حزب کمونیست، هم وزیر خارجه و هم اون کسی که مثلا مسئول سیاست خارجی در حزب کمونیست برای اولین بار سخنرانی بسیار تندی علیه آمریکا کردن. یعنی تا حالا این صراحت توی صحبت‌های ما رهبران چین نمی‌دیدیم علیه آمریکا که نشون دهنده یه مقداری شاید هم جری شدن از این وضعیت جهان و نوعی رفتاری که بقولن با هم با آمریکا با هم دارن و هم اینه که نوعی شاید اعتماد به نفس پیدا کردن که اینجوری علیه آمریکا به اصطلاح برآمد بکنن. تو این عرصه ها میشه گفت که هر صورت چینی ها با اون حرف آقای جان کربی که دیروز در واکنش به همین گشایش در رابطه با عربستان و ایران بیان کرد خب جالب بود که گفت که زمین که استقبال میکنیم از این گشایش ولی رصد هم میکنیم این مصالح و منافع خود قرازانه چینی که میخواد با یک همچین کارهایی نفوذ و اعتبار خودش رو در سطح بین المللی به سود خودش رقم بزنه.
روسیه رو شما چگونه میبینید در این ماجرا با توجه به استقبالی هم که روس‌ها کردن از این اتفاق و میدونیم که خب روس‌ها هم منافعی رو در جمهوری اسلامی ایران جستجو میکنن، از اونور اونها هم خودشون رو شاید به نوعی رقیب چین هم بدونن در پاره موارد و همچنین اختلافاتی که الان به صورت اساسی با ایالات متحده آمریکا دارن؟
مثلا رقابتی که با چین داره روسیه شاید در مرحله فعلی با توجه به جنگ اوکراین و اینی که مثلا در یک تخاصم غیر مستقیم با غرب درگیره روسیه اهمیت و اولویت اصلی رو نداره. یعنی زمینی که خب روسیه با خود ایران و عربستان هم با هر دو کشور هم رابطه های خیلی تنگاتنگی داره و مثلا اینی که این حضور چین به نوعی باعث عقب نشینی بیشتر آمریکا یا ضعف آمریکا در منطقه تلقی بشه برای مسکو چیز از نظر مسکو چیز منفی نیستش. توی رابطه است که توی این مختصات کنونی طبیعیه که روسیه هم از این استقبال بکنه، چه از آب اینه که بین دو تا کشوری که نسبتاً بهشون نزدیک نیست ایران و عربستان تنش و تجنش کم شده و هم اینه که خب آمریکایی‌ها شاید به اعتبار و حضور و برآمد چین یه مقدار ضعف بیشتری در عرصه بین‌المللی پیدا کنند از نظر مسکو.
شنیدید تحلیل حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌المللی در آلمان رو در ارتباط با میانجیگری چین برای برقراری روابط دوباره بین تهران و ریاض که واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته و این میانجیگری و این خبر در زمانی هم اعلام شده که ما شاهد مسئله دیگری هم در سیاست داخلی چین بودیم، یعنی ادامه روند ریاست جمهوری شی جین پینگ برای سومین بار و همچنین لی کیانگ که متحد قدیمی آقای پینگ هست به نخست وزیری چین رسید. اما امروز در ادامه خواهید شنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما بپردازیم به ماجرای انتشار منشوری که از اون با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران نام برده شده و اگر خاطرتون باشه ایده اولیه این منشور ماه گذشته مطرح شد در نشستی با عنوان آینده جنبش دموکراسی در ایران، نشستی که توی دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شده بود و در اون نشست بود که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی حضور یافتند و شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی هم با پیام‌های ویدیویی کوتاه خودشون به اون پیوستند. با این حال اگر که دقت کنید در فهرست امضا کنندگان این منشور نام گلشیفته فراهانی و علی کریمی غایبه. اجازه بدید که در ادامه گفتگویی رو بشنویم که نسرین افشار داشته با عطا هودشتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و از او درباره این منشور پرسیده و انتشارش و اینکه چه مطالبی رو دقیقاً این منشور میخواد بهش ورود کنه و حالا بیشتر خود آقای هودشتیان میگه.
خب منشوری که منتشر شد اون چیزیست که در واقع در جورج‌تاون قولش رو داده بودند و بسیاری از کنشگران و فعالیان سیاسی و مردم ایران هم حتی بخشن و بخشن منتظر یه همچین بیانیه بودند. این منشور یک نوع نقطه مشترکیست بین انواع اقسام گرایشاتی که امروز روز در صحنه سیاست ایران وجود داره که در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و دموکراسی خواهی نقاط در واقع می شود گفت مشترک منافع هستند. انواع اقسام گروهایی که امروز در صحنه سیاست وجود دارند بر سر اینکه رژیم آینده ایران می بایست که دموکراتیک باشه، سکولار دموکرات باشه و به خصوص آنچنان که منشور الان اشاره بهش می کنه تمرکز زدا باشه. ببینید عنوان خیلی با دقت انتخاب شده، غیر متمرکز با تمرکز زدا اندکی متفاوته، برای اینکه تمرکز زدا میگوید که ما غیر نمیخوایم متمرکز نظام آینده باشه، اما نوعش چی باشه، هادر فدرالیست باشه، غیر متمرکز باشه، دیسانترالایز باشه، این چیزیست که مردم و مجلس آینده باید تعیین کنه. ولی ما میدونیم که نمیخوایم خودکامه باشه، تمرکزگرا باشه و این چیزیست که در واقع در منشور آمده. از سوی دیگه منشور در واقع حسن نظرش نسبت به رژیم آینده اینه که این رژیم حتما میبایست که سکولار باشه و سکولار بودنش به معنی ضد دین بودنش نیست، بلکه همواره به معنای در واقع غیر دینی بودنشه. یعنی چی؟ یعنی قانون ما در آینده، قانون اساسی ما به توسط افرادی باید شناخته بشه که نوشته بشه که مبنای نگاهشون نسبت به قانون و جامعه فقط و فقط ضرورت زمانه و خرد و عقل در واقع راسیونل و نه الهیات و آسمان و قرآن و تاریخ و گذشته و غیره. اینها موارد بسیار مهم است که در منشور عنوان شده است و بعد موارد بسیار زیاد دیگه هستش که به هر حال تو این مصاحبه 5 دقیقه‌ای نمی گنجه گشایش همه اونا.
آقای هودشتیان، آیا این منشور برای اتحاد بیشتر مردم ایران توانایی مجاب کردن مخالفان جمهوری اسلامی رو داره؟ آیا ایرانی ها و تمام اقشار که در ایران زندگی میکنن میتونن خواسته های خودشون رو در این منشور پیدا بکنن؟
ببینید تعدد نیروها و گرایش ها در ایران امروز و در صحنه سیاست بسیار بسیار متفاوت زیاده. تنوع عقاید و که گرایش های ایدئولوژیک هم همینطور بسیار زیاد. هیچ منشوری، بیانیه‌ای، سازمانی، هیچ رهبری پاسخگوی تمام و کمال همه این نیازها و گرایش ها نیست. اما اینی که بتونه یک منشوری از این دست بیشتر نیروها رو قانع بکنه و بیشتر نیروهای بگرد هم بیاره، من فکر کنم این منشور با وجودی که احتمال داره اینجا و آنجا به هر حال نقایصی داشته باشه، باز هم باید بهتر بشود، ولی به احتمال بسیار زیاد در نگاه منصفانه به این منشور اگه داشته باشیم این نگاه منصفانه، فکر میکنم که میتونه در واقع هرچی بیشتر نیروها رو به گرد هم بیاره. ببینید نویسندگان منشور خودشون از یک مرام ویژه و خاص ایدئولوژیکی برخوردار نیستن. کسانی شاید متمایل به نظام پادشاهی باشن، کسانی خیلی سرسخت مدافع نظام جمهوری هستن، کسانی زیاد صحبتش رو حتی نمی‌کنن، میگویند که هرچی مردم بگوید در انتخابات آینده خوب هست. ببینید این تنوع نویسندگان خودش انعکاسی است از تنوعی که جنبش مهسا برای ما ایجاد کرد. ما از اونها یاد گرفتیم که متکثر ببینیم و متکثر و متنوع باشیم و از این لحاظ من فکر کنم این منشور اندکی گامی داره برمی‌داره به سمت اون همگرایی که مورد نظر شما در پرسش شده هست.
در بعضی نکات این منشور گفته شده که کنشگرهای ایرانی باید به این منشور بپیوندن. به نظر شما این اتفاق چگونه میتونه بیفته؟
از طریق همصدایی، همگامی، اینکه اعلام بکنن که ما با این منشور همصدا هستیم. نه، این پیوست به معنی بلعید شدن در این منشور نیست، چرا که منشور صدا و نغمه یک سازمان جدید رو نداره، نمیخواد یک گروه جدید درست کنه، بلکه صدای در واقع همپیمانی و همقدمی است. نمیخواد بگی که من یک گروه جدید هم به گروه ما بپیوندی و عضو ما بشی و مثل ما فکر کنی. میگوید که شما هر نظری که دارید، هر عقیده‌ای که دارید، بر سر فصول بسیار حداقل گرا، بر سر فصول بسیار مشترک میتونیم احتمالاً هم نفس باشیم، هم قدم باشیم. این مبنای تجمع اون نیروهای متکثری است که خیلی خیلی میتونن متنوع فکر کنن، متفاوت فکر کنن، اما در جهت دموکراسی در مبارزه با جمهوری اسلامی میتونن در واقع یک گام مشترک بردارن. ما فهمیدیم که در برابر رژیمی که متحدانه دست به سرکوب همه جانبه مردم میزنه، ما نمیتونیم پراکنده کار کنیم. یک بلوک جمهوری خواه و ملی‌گرا از یک سو وجود بیاد، از اون سوی یک جریان فرض فرمایین طرفدار جمهوری و سلطنت به وجود بیاد، نمیتونن اینها پراکنده کار کنن و فقط بلوک های خصوصی خودشون رو ایجاد بکنن، بلکه میباید که حرکت مشترک وسیع به وجود بیاد که یک منشور، که اون منشور میبایست که همچنان که این منشور مورد نظر ما هست حداقل گرا باشه، بر اساس نه ارزش های فکری انسان ها بلکه بر اساس پرنسیپ های سیاسی انسان ها، که این دوتا با هم متفاوته، به گرد هم بیان و بتونن هرچی بیشتر هم نفس باشن در این مسیر. دموکراسی آینده ما شرطش دموکراسی امروز مونه. دموکراسی امروز ما شرطش رواداری، گفتگو، نزدیکی نیروهای سیاسی هست.
انتشار این منشور از لحاظ بین المللی چقدر اهمیت داره؟
ببینید از این لحاظ اهمیت داره که نیروهای بین الملل همواره اینطوری فکر میکردن که ما با یک اپوزیسیون همصدا روبرو نیستیم. ما اگه بخوایم ارجاع بکنیم آدرسش کجاست؟ کی هست که بهش میتونیم ارجاع بدیم؟ با کی باید گفته بکنیم؟ الان این منشور نشون میده که نیروهای پراکنده که تاکنون حتی در کنار هم نمیشستن، تونستن مثلا فرض فهمید در جورجتان بغل هم بشینن، در گفتگوها و کنفرانس های دیگه کنار هم نشستند و خواهند نشست و تازه دارای یک منشور همکاری هم هستن. این برای جماعت خارج کشوری از یک سو و برای نیروهای بین الملل و دول خارجی بین الملل در اروپا و در ایالات متحده و در آمریکای شمالی بسیار بسیار مؤثر. میبینن که اپوزیسیون کم کم داره به همدیگه نزدیک میشه، نقطه امیدی است برای اینکه اونها هم بتونن در واقع روی اپوزیسیون ما حساب جدی باز کنن.
بله، شنیدید صحبت‌های عطا هودشتیان، مدرس و کارشناس علوم سیاسی در کانادا رو من تصحیح بکنم، گفتم آمریکا، در کانادا آقای هودشتیان ساکن هستند و نظر خودشون رو درباره منشوری گفتند که این روزها بسیار در موردش داره صحبت میشه، منشور تحت عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، که البته دو غایب هم داشت، گلشیفته فرهانی و علی کریمی که آنها هم جزء کسانی بودند که در دانشگاه جورج تاون به نوعی با ویدیوهای خودشون و پیامهای ویدیوی خودشون اعلام حمایت کرده بودند از نشستی که تحت عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران برگزار شده بود. اما در ادامه اجازه بدید در لحظات پایانی یک نگاهی بکنیم به چند خبر. دختران رقصنده اکباتان تذکر گرفتند، مربی آنها بازجویی شد، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد ادامه دارد، 45300 تومان، و قیمت خودرو در ایران بین 30-80% افزایش می‌یابد. با این خبر به پایان مجله بعد از ظهر می‌رسیم. بعدی آخر ما با شما مجله شامگاهی است.